بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع، رسیدیم به جلسه 20 که فصل اول در مورد زکات کالاهای تجارت. مصنف رحمه الله بحث را آغاز میکنه: و تقوم عروض التجارت عند آخر الحول بما اشتریت به. و تقوم و قیمت کرده میشود کالاهای تجارت، عروض جمع عرض به معنای کالا، و قیمت کرده می شود کالاهای تجارت هنگام آخر سال به مشتریت بهی، به آنچه که خریداری شده است با آن. خب کالاهای تجارت همون آخر سال محاسبه میشه، و وقتی که نیت تجارت شد اون موقع دیگه لازم نیست که به حد نصاب برسه یا نرسه. یعنی کسی مثلا میخواد یک مغازه‌ای بزنه و جنس میاره، دیگه لازم نیست که اون اجناسش به حد نصاب برسه، به 20 مثقال طلا برسه. به هر اندازه که شروع بکنه، هر چقدر هم کم باشه، مهم اینه که این شخص از امروز مثلا تجارت رو آغاز کرده، پس سالش حالا شروع میشه از امروز. و میره حالا تا به آخر سال. آخر سال که شد، حالا به حد نصاب رسیده. آخر سال به حد نصاب، شرط اینه که آخر سال به حد نصاب برسه. آخر سال یعنی موقعی که میخوایم محاسبه بکنیم زکاتمون رو، و با اون نقدی که با اون خریده، مثلا اگر با نقدش طلا بوده، خب الان با طلا محاسبه میکنه، اگر با نقره بوده با نقره، با هر نقدی که بوده، با تومن بوده با تومن، با دلار بوده با دلار. و یخرج من ذلک ربع العشر، و خارج میکند از آن یک چهارم یک دهم، یک چهارم یک دهم، که همون 2.5% باشه، قبلا گفتیم. بنابراین از 100% که زکاتش هست، 2.5% حساب میکنه. مثلا اگر شد 100 میلیون، محاسبه کرد اجناسش شد 100 میلیون، حالا میشه 2.5%ش میشه 2.500 میلیون. و ما استخرج من معادن الذهب والفضه يخرج منه ربع العشر في الحال، و آنچه که استخراج کرده می شود یا آنچه که استخراج کرده شد از معدن های طلا و نقره، يخرج منه خارج کرده می شود از آن ربع العشر في الحال، یک چهارم یک دهم فورا. نقد دیگه لازم یعنی صبر بکنیم تا اینکه سال بگذره؟ نه، همون موقع. یعنی اگر کسی معدن طلا یا نقره داره، خب بالاخره از جایی، رودخونه ای، خب معروفه که این رودخانه طلا داره، یا فرانکو، بالاخره از این قسمت ها اومد طلا رو استخراج کرد، به محضی که این طلاها استخراج کرد، به دستش رسید، تسویه و تسویهش کرد، حالا یک چهارم یک دهم یعنی 2.5 درصدش رو باید فورا پرداخت بکنید. دیگه نه، نمیگه که من صبر میکنم تا 1 سال بگذره، نه، فورا پرداخت میکنه 2.5 درصدش. حالا از حالا به بعد باز این سالش شروع میشه، این طلایی که دستشه. حالا اگر 1 سال گذشت، اون دیگه حکم همون طلا پیدا میکنه که گفتیم طلا 1 سال بگذره به حد نصاب برسه، 20 مثقال باشه، نیم مثقال زکاتیه که همون باز 2.5 درصد میشه. و ما یوجد من الرکاز ففیه الخموس، و آنچه که یافته شد از دفن شده جاهلیت، رکاز یعنی دفن شده جاهلیت، یعنی گنجی که دفن شده البته پیش از زمان اسلام بوده. خب کسی این گنج رو یافت، ففیه الخموس، پس در آن یک پنجمه. یعنی اگر کسی جای گنج رو پیدا بکنه، خب و مشخص هم بشه که این گنج برمیگرده به پیش از اسلام، خب این گنج تعلق به خودش میگیره، ولی فورا باید 1/5 زکات بده. خب 1/5 خیلیه، بیشتره دیگه، خیلی، یعنی به 5 قسمت بکنه 1 قسمت بده، 4 قسمت به خودش. چرا؟ چون که باد آورده است دیگه و زحمتی واسش که نکشیده. بنابراین 1/5 فورا باید زکات پرداخت بکنه. بعد حالا که این طلاها یا نقره ها پیشش موند، حالا 1 سال گذشت، اون حکم طلا و نقره پیدا میکنه که گفتیم طلا و نقره 1 سال بگذره به حد نصاب برسه، خب اون زکات خودش رو داره. اما اگر مشخص شد که این گنج به دوران اسلامی برمیگرده، اون حکم لقطه پیدا میکنه، حکم مال افتاده، که احکاماتش انشاءالله در جلو حالا وسط های کتاب انشاءالله میاد که در اصل باید دنبال بگرده، خب 1 سال تعریف بکنه فلان، که اونجا حکمش میاد. و این هم به شرطیه که حالا ما میگیم دفن شده جاهلیت باشه، یا این گنج بر بگرده به دوران اسلامی. خب اگر به دوران اسلامی باشه، حکم لقطه پیدا میکنه که انشاءالله خواهیم خوان، یا به دوران پیش از اسلام بر بگرده، میگیم که این رکاز بهش گفته میشه و به خود شخص مالک میشه. اینا دقت بکنیم در صورتیه که در زمین مباحی ببینه، در زمین مباح باشه. اما اگر تو ملک کسی پیدا بکنه دیگه، مثلا یک ملکیه مال زیده، یک زمینی بزرگی مال زیده، خب اگه اونجا پیدا بکنه، نه، اون دیگه مالک نمیشه، بلکه اون تعلق داره به صاحب ملک که زید باشه، به صاحب ملک تعلق پیدا میکنه. و اون حالا صاحب ملک میاد نگاه میکنه که این دفن شده جاهلیت، خب تعلق به خودش میگیره و 1/5 زکاتش میده. و اگر به دوران اسلامیه برمیگرده، حالا باید نگاه بکنه که پیش از این که خودش مالک این زمین بشه، چه کسی مالکش بوده؟ شاید مال اون یکی بوده، خب دیگه دنبالش میگرده که من از کی خریدم این زمین، شاید مال اون بوده، و همینطور تا اینکه مالک اصلیش پیدا بشه. و اگر نشد، که حالا همون حکم لقطه است. فصل بعدی در مورد زکات فطر رمضان، که ما زکات فطر رو پرداخت میکنیم. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء، وواجب مشابه زكاة فطر بسه چیز: الإسلام، یکی مسلمانی، خب باز قبلا خوندیم کسی که کافره 50-60 سالشه مسلمان شد، نمیگیم در طول مدت نمازت رو باید قضا بکنی، روزه بگیری، زکات بدی، زکات فطر بدی، نه. و به غروب شمس من آخر یوم من شهر رمضان، و به غروب خورشید از آخرین روز از ماه رمضان، آخرین روز از ماه رمضان خورشید غروب بکنه، حالا واجب میشه. بنابراین حالا مثال میزنیم، آخرین روز رمضانه، امروز آخرین روز رمضانه، خب و افطار که کردیم شب عید میشه. خب حالا عصر شد، الان عصر آخرین روز رمضانه، عصر شد، خورشید غروب کرد و دیگه حالا وقت افطار، دیگه افطار که میکنیم، حالا این شب شب عیده. خب این شخص غروب خورشید رو درک کرد، افطار کرد، حالا مثلا فوت میکنه، از دنیا میره. خب این زکات فطر باید بازماندگانش از طرفش پرداخت بکنن از مالش، و بعد مالش رو تقسیم بکنن، میراث تقسیم میکنن. خب چرا؟ چون که خورشید آخرین روز ماه مبارک رمضان رو درک کرد، خورشید غروب کرد، دیگه حالا فوت بکنه باید پرداخت بکنه. اما اگر نه، آخرین روز ماه مبارک رمضان پیش از اینکه خورشید غروب بکنه از دنیا بره، نه، حالا دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره، زکات فطر. چرا؟ چون که هنوز خورشید غروب نکرده و شب عید رو درک نکرده. خب برعکسش اگر بچه به دنیا آمدن بچه هم همینطوره. مثلا اگر امروز که آخرین روز ماه مبارک رمضانه، عصرش پیش از اینکه خورشید هنوز غروب بکنه بچه به دنیا آمد، و حالا بعد بچه به دنیا آمد، یه 20 دقیقه تقریبا گذشت و خورشید غروب کرد و رمضان تمام شد، حالا شب عیده، حالا باید باباش زکات فطر این بچهش و نوزادش رو بده. چرا؟ چون که پیش از شب عید به دنیا آمده، یعنی آخرین روز ماه مبارک رمضان رو یک قسمتیش رو درک کرده. و برعکسش اگر شب عید به دنیا آمد، نه، دیگه زکات نداره، دیگه میفته به سال بعد دیگه. یعنی الان خورشید غروب کرد و آخرین روز ماه مبارک رمضان تموم شد، حالا شب عیده. اگر 10 دقیقه از اذان مغرب، یعنی شب عید بیشتر نگذشته باشه، 10 دقیقه، نیم ساعت، و به دنیا بیاد اون نوزاد، دیگه زکات نداره، به سال بعد میفته. تقریبا اگر بیام مثال بزنیم، مثل ما مدرسه میریم، میگیم نوبت اول، نوبت دوم، 6 ماهه اول، 6 ماهه دوم، یعنی کلاس اول میخوان ثبت نام بکنن، میگن 6 ماه اول، 6 ماه اول سال به دنیا آمده، حالا یعنی 7 سالش شده، یا 6 ماه دوم، اگه 6 ماه دومه به دنیا آمده، یعنی از الان اول مهر، از اول مهر به اون بر، به جلو، به 6 ماه دوم به دنیا آمده، میگه امسال دیگه ثبت نامش نمی کنن کلاس اول ابتدایی، میفته به سال بعد دیگه. اما اگر پیش از اون، پیش از اول مهر به دنیا آمدهش که 6 ماه اول میشه، مثلا تو شهریور بوده، حتی 25 26 شهریور بوده، حالا این 6 ماه اول به دنیا آمده، پس ثبت نام میشه امسال به مدرسه کلاس اول ابتدایی. اینجا هم همینطوره، اگر پیش از اینکه خورشید غروب بکنه درک بکنه، اون سال قبول میشه برای زکات فطر دادن،
و اگر بعد از این که خورشید غروب کرد و شب عید شد، اشتباه گفتم نه؟ آه درسته، اگر بعد از خورشید غروب کرد و شب عید شد، حالا به دنیا بیاد بچه ای، حالا میگیم که به امسال قبول نمیشه، به سال بعد. البته اینو در نظر بگیریم که زکات فطر واجبه، ما حرف از واجب بودن میزنیم، اما اگر بابایی بیاد بخواد بگه که من خب حالا بچه‌م به دنیا آمده، میام 10 کیلو برنج صدقه میدم، خب یا 3 کیلو برنج صدقه میدم، 2 کیلو نیم برنج صدقه میدم، اون صدقه است دیگه، اجر ثواب داره. ولی ما میخوایم حکم بگیم که آیا الان واجب میشه یا نمیشه. حرف از اینه. و وجود الفضل عن قوته و قوت عیاله فی ذلك اليوم و لیلته، و وجود زیادی، فضل یعنی زیادی، و وجود زیادی از خوراکش و خوراک عیالش، یعنی کسانی که تحت تکفل و سرپرستی ایشونه، فی ذلك اليوم و لیلته، در آن روز و شبش. ها یک شرط دیگر هم داره زکات فطر، اینه که الان زکات فطر واجب میشه براش، به شرطی که غذای فرداش که روز عید باشه با شب عید غذا رو از این زیادتر داشته باشه، اما اگر از این دیگه زیادتر نداره که دیگه شرع اجبارش نمیکنه که باید زکات فطر واجبش ما پرداخت بکنیم. پس این هم یه شرطش هست. پس شرطشه که اون شخصی که زکات داره میده و کسانی که تحت تکفل و سرپرستیشه، بچه هاش اینا، به اندازه خانوادهش و خودش غذای فردا و شبش یعنی عید و شب عید دارند. حالا از اون زیادتر اگه داشتن، حالا ما میایم میگیم که زکات بر شما واجبه، اما اگر از اون زیادتر نداره دیگه شرع مجبورش نمیکنه که واجبت بدی، بلکه از او عفو میشه، گذشت میشه. و یزکی عن نفسه و عن من تلزمه نفقته من المسلمین، و زکات میدهد از نفس خودش، از طرف خودش، و از کسانی که لازم اوست نفقه آنها از مسلمانان. خب حالا ما انشاءالله میخونیم که نفقه چه کسانی واجب شخص میشه. حالا بابایی هستش زکات فطر خودش که میده، زکات فطر بچه های کوچکش، اینا همش رو دوش خودشه. چرا؟ چون که نفقه و هزینه زندگی هم مال این بچه های کوچک باید باباش پرداخت بکنه. زنش همینطور، نفقه و هزینه زن باید مرد پرداخت بکنه، پس زکات فطر زن رو واجب مرده که بده، اگرچه هم اون زن ثروتمند هم باشه، یعنی مثلا از باباش میلیارد ارث برده، ولی زکات فطر واجب شوهرشه، واجب در اصل واجب شوهرشه. خب ولی اگر خب اومد اون زنش میلیاردره، اومد یک مقدار پول داد هدیه به همسرش و گفت که خب این برو حالا زکات فطر رو پرداخت بکن، که اون میشه دیگه، خودش اون مرد دیگه میره میخره و پرداخت میکنه. مهم اینه که روی دوش شوهره، اگرچه زن هم میلیاردر باشه، و اگر زن میخواد کمک بکنه اشکال نداره، پول رو هدیه میده به شوهرش، شوهرش حالا مالک اون پوله و میره خریداری میکنه. و یزکی عن نفسه و عن من تلزمه نفقته من المسلمین، و زکات میدهد از طرف خودش و عن و از یعنی از طرف من تلزمه کسانی که لازم است نفقه آنها از مسلمانان، هزینه آنها از مسلمانان. ساعا من قوت بلده، یک ساع از خوراک شهرش. یک ساع چقدره؟ و قدره خمسة ارطال و ثلث بالعراقیه. و یک ساع و قدره و مقدار آن 5 رتر و 1/3 رتر به رتر عراقیه. خب حالا ساع ما داریم، ساع 4 مده، 4 مد میشه 1 ساع میشه، و هر مدی تقریبا 2 کف دست، 2 کف دست که باز بکنیم میشه 1 مد تقریبا. خب اینا تقریبیه. دکتر مصطفی دیبالبقا میگه، تقدیر میکنه، میگه 2 کیلو و 400، 2 کیلو و 400 گرم. حالا کسانی هم احتیاط میکنن میگن 3 کیلو، و کسانی دقیق تر حتی 2 کیلو و 200 گرم گفتند. خب همین حول هاش باشه، و تقریبا حالا همین 2 کیلو و 400، 2 کیلو و 500، اینو 100 گرم اگر یعنی احتیاط بکنه که هرچی باقی شد دیگه صدقه میشه. ولی علما گفتن 2 کیلو و 400 گفتن بده، اشکال که نداره، یا 2 کیلو 200 هم باشه اینو باز جایزه، چون که علما این اندازه ها تقدیر کردن. حالا اگر بیشتر هم بده که صدقه واسش نوشته میشه، یعنی هر چیزی که افزون بشه صدقه براش ثبت میشه. مثلا 3 کیلو بده، 4 کیلو بده، شخص میاد میگه من شخص ثروتمندیه، 5 نفرن، خودشه با 4 نفر که سرپرستی اونها به عهدشه، خب 5 نفر، میگه من از طرف هر نفری من 10 کیلو میدم، یعنی 5 تا 10 کیلو 50 کیلو میدم. خب میتونه، میگه من بیشتر میدم. خب هر چیزی که اضافه بده صدقه واسش نوشته میشه، و خب صدقه دادن که از قربات خیلی خیلی خوبه. منتها ما میگیم که واجب چقدره بر شخص؟ واجب 1 ساع، که این اندازه هایی که گفتیم یعنی 2 و 400 مصطفی دیبالبقا گفته، کمتر از اون گفتن 2 و 200، بیشتر از اون گفتن. خب ولی سعی بکنه دیگه کمتر نباشه دیگه، 100 گرم 200 گرم چیزی نیست، خیالش خودش رو راحت بکنه، و تا اینکه این زکات رو بخواد به خوبی پرداخت بکنه، پس اینو در نظر بگیره. خب بحث بعدی در مورد، و گفت که ساعا من قوت بلدهی، از خوراک شهرش، از خوراک شهرش، یعنی از خوراک چیزهایی که گفتیم تو زکاته، تو زکات گفتیم که کشتنی ها چیزهایی که خوراک باشه و ذخیره بشه کرد، مانند برنج، مانند گندم، جو، عدس، اما در نظر میگیره خوراک غالب شهرش چیه. مثلا امروزه برنج بیشتر استفاده میشه، خوراک غالب مردم منطقه مثلا برنج، ممکنه جای دیگر چیز دیگری باشه. خب پس الان دیگه میاد برنج به فقرا میده، هر چیزی که بهتره. خب حالا یک کتابمون گفت که قوت شهرش باشه، خوراک باشه. اگر پول بخواد پرداخت بکنه، یعنی مذهب خودمون پول پرداخت بکنه جایز نیست. البته 3 مذهب هم جایز نیست پول پرداخت بکنه، و مذهب امام ابو حنیفه پول رو جایز میدونه، ولی باز قوت باشه بهتره. خب بنابراین، اما امروزه برخی علما دارن فتوا میدن، ولی تو مذهب خودمون شافعیون امروزه یعنی بعضی فتوا میدن، ولی کتاب های مذهب خودمون کلا معتمد اینه که جایز نیست. پس شخص دیگه برای اینکه خیال خودش رو راحت بکنه دیگه میاد قوت میده بهتره، چونکه پرداخت پول امروزه دارن میگن معاصرین، برخی البته ها، باز برخی دارن میگن و اکثرا که دیگه، و یعنی مذهب خودمونه که باید قوت باشه، چون که زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پول بوده، یعنی درهم و دینار بوده، درهم و دینار بوده، ولی و صحابه اصحاب هم ثروتمند هم ما داشتیم دیگه، عثمان بن عفان رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه و بقیه ثروتمند هم داشتیم و پول هم رایج بوده، درهم و دینار، یعنی دینار سکه های طلا، درهم سکه های نقره، پول هم بوده، ولی ما نشنیدیم که و روایت نداریم که پول رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه بدید، یعنی درهم و دینار بدید، یا فلان صحابی یاد بگه که نه من درهم و دینار میدم، فقیر بهتر میفهمه احتیاجاتش رو، اگر دوست داره میره واسه خودش مثلا گندم میخره، جو میخره، خرما میخره، من که دارم میبرم گندم، شاید اون گندم مثلا خرما احتیاج داره، یا میخواد لباس احتیاج داره. خب این چیزهایی که امروز گفته میشه، نه، همه اینها در اون زمان هم بوده، میتونستن تجار در اون زمان هم همین استدلالات رو بیارن، اما هیچ وقت گفته نشده چنین چیزی. به خاطر همین دیگه تمام مذاهب در اصل میگن قوت باشه، ولی وجهی تو مذهب حنفی، مذهب ابو حنیفه هستش که پول جایزه. خب اون وجه دیگه، ولی در اصل همه اتفاق دارن که باید قوت باشه. خب فصل آخر فصل بخونیم که باب کتاب زکات تمام بشه. خب در تقسیم صدقات، و تدفع الزکات الى الاصناف الثمانیه الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، و دفع کرده می شود زکات به گروه های هشتگانه ای که ذکر کرده است آنها را خداوند متعال در کتاب عزیزش. فی قوله تعالی، در فرمودهش خداوند متعال، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. پس زکات به هشت گروه تعلق میگیره که در قرآن اومده، انما الصدقات للفقراء، همانا و قطعا صدقات برای فقراست، یکی برای فقرا، و فقیر کسیه که نه مالی داره و نه میتونه کار بکنه، یعنی از کسب و کار عاجزه از یک طرف، از یک طرف مالی هم نداره که استفاده بکنه، این میشه فقیر. و المساکین، و دیگر به مسکینان، مسکین کسیه که دخلش با خرجش نمیخونه، یعنی مثلا ماهی مثل امروزه ماهی 1,000,000 تومان درآمدشه، کارگری میکنه جایی، ماهی 1,000,000 تومان حقوقشه، اما 5-6 تا بچه داره، عیالواره، توی یک ماه 1,500,000 هزینه زندگیشونه. خب حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که ماهی 1 تومن بیشتر حقوقش نیست، ولی 1,500 داره هزینه زندگیش میره. خب پس هر ماهی تقریبا 500 تومن کم میاره. خب این دوشش سنگینی میکنه، از کجا بیاره این 500 تومن و هزینه خانوادهش رو تأمین بکنه؟ خب پس این میشه مسکین. ما میاییم با دادن زکات کمکش میکنیم و این بار سنگین رو از دوشش میندازیم. والعاملین علیها، و کارگران بر آن، کارگران یعنی کارمندان اداره زکات. خب اگر دولت اسلامی بیاد زکات، اداره زکات تشکیل که داده، کارمندانی قرار داده، خب هر کارمندی حقوق میخواد دیگه. خب حالا به حسب حاجت، یک کارمند میخواد، دو کارمند بیشتر، به حسب حاجت. خب اینایی که کارمندان هستن بر اداره زکات، خب باید از حقوقشان از جایی تأمین بشه، حقوقشان از همین زکات تأمین میشه. خب این هم به حسب حاجته، به حسب حاجت. یعنی اگر یک کارمند بیشتر نیاز نیست، دو کارمند دیگه حق نداره که دولت اسلامی بخواد نصب بکنه، نه اجازه نداره استخدامشون بکنه، باید همون یکی باشه. و اگر میخواد از زکات بده به همون یک نفر، اگر مثلا حالا دو نفر آورده، یه نفر بیشتر احتیاج نیست، اون یه نفر دیگه از زکات نمیتونه پرداخت بکنه. و المؤلفت قلوبهم، و به دست آوردن قلبهایشان. خب اینا کسایی هستند که مسلمانن. دقت بکنیم، زکات برای کافر درست نیست. و کسانی که حالا مسلمانند، مسلمانند ولی یعنی تازه مسلمان شدن، تازه مسلمان شدن، ایمانشان ضعیفه، برای به دست آوردن دلشون به اونها یک چیزی از زکات داده میشه تا اینکه ایمانشان قوی بشه. خب دولت اسلامی میتونه این کارو بکنه، یا اینکه شخصیه که تو بین قومش شرافت و مکانت و منزلت داره و میتونه تأثیرگذار باشه تو قومش و قومش رو به اسلام داخل بکنه، یعنی قدرت رو داره که احتمال زیاد بتونه این کار رو بکنه، حالا از زکات داده میشه که تشویقی باشه براش. این مسلمانه، البته ها مسلمانه، تشویق باشه بشه واسش که قومش رو دعوت بکنه. خب اینا میشه برای مؤلفه قلوب، دست آوردن دلها. و فرقاب، و برای بردگان. اصل رقاب یعنی گردنها، فرقاب یعنی در گردنها. رقاب به بردگان گفته میشه. چرا؟ چون که گردنش به دست آغاشه، یعنی متولی امرش آغاشه. آغاش که بخواد دستور بده فلان کار فلان کار انجام بده، اون برد مطیعش هست. خب پس مثل اینکه گردنش به دست آغاشه دیگه، یعنی مجازه دیگه، مجازنه. خب پس به بردگان، حالا به هر برده ای داده میشه؟ نه، ما برده داریم انشاءالله که تو آخر کتاب میاد، برده مکاتب، برده مبعد، برده مدبر، به هر بنده داده میشه؟ نه، به مخاطب داده میشه. مخاطب که یک اشاره قبلا کردیم، شخص میاد خودش رو برده هست، میاد پیش آقاش، به آقاش میگه که من خودم رو از پیشت میخرم. حالا اگر آقاش قبول بکنه، میاد آقاش قیمتی تعیین میکنه، میگه مثلا 10 میلیون خودت رو به خودت میفروشم، و به 10 میلیون ماهی 1 میلیون در 10 قسط. حالا اون برده مکاتب میشه، یعنی عقد کتابت بسته با آقاش. حالا میره دیگه آزاده، یعنی آزاده که سیدش دیگه دستورش نمیتونه بده، میره واسه خودش کار میکنه تا اینکه بتونه اقساطش رو پرداخت بکنه. حالا به این شخص داده میشه، به برده مکاتب داده میشه از زکات، تا اینکه کمکی باشه براش که بتونه اقساطش رو وصول بکنه و هر چه زودتر آزاد بشه. والغارمین، و بدهکاران، کسانی که بدهکارن، ورشکست شدن، به اونا داده میشه تا اینکه بدهیشون رو پرداخت بکنن. مثلا بدهکار شده واسه تأمین خرجی خانوادهش، خب از پسش بر نیومده، یا تجارت مباح و حلالی داشته، خب یهویی صرف مثل امروزه صرف خراب شده، خب بدهکار بوده به دلار به درهم، حالا دیگه توانش نمیرسه پرداخت بکنه، ورشکست شده، چیزی مالی نداره که پرداخت بکنه. خب و از این گونه موارد که شخص محسوب میشه جزو غارمین، یعنی بدهکاران و شکستگان. خب به اینها تعلق میگیره، به اندازه ای که این بدهی خودشون رو بتونن پرداخت بکنن. و فی سبیل الله، و در راه خدا، برای جهاد در راه خدا، برای مجاهدینی داده میشه که داوطلبانه میان برای جهاد، برای مجاهدینی که داوطلبانه میان برای جهاد. اما اون مجاهدینی یا سربازانی یا ارتشی که مستمری دارند و نامنویسی قبلا کردن استخدام شدند، خب اونها از خمس داده میشه، از خمس که ما انشاءالله تو بحث غنیمت و فی در اونجا میخونیم، از بحث غنیمت و فی. غنیمت مالی که از کفار به دست آورده میشه با جنگ، و فی مالی که از کفار به دست آورده میشه اما بدون اینکه درگیری رخ بده. خب اونجا ما خمس داریم که یعنی یک خمس تعلق میگیره به مجاهدینی که نام نویسی کردن، یعنی عضوان در ارتش و دارن خدمت میکنن به دولت اسلامی. اما از زکات برای چی مجاهدینی؟ برای مجاهدینی که داوطلبند، داوطلب هستند برای جهاد. مثلا جهادی رخ داده، خب حالا میان داوطلب میاد میگه منم تو جهاد شرکت میکنم. چون که جهاد دو نمونه است دیگه، یه وقتی میشه فرض عین میشه، بر تک تک واجب میشه، و یکی فرض کفایه که یک عده‌ای باشن این جهاد رو انجام بدن از گردن بقیه ساخت میشه، که باز بحث جهاد میاد. پس کسایی که داوطلب میان وقتی که جهاد فرض کفایه است و داوطلب میان حضور پیدا میکنن، به آنها داده میشه. و ابن سبیل، ابن سبیل اصلی اصلش معناش ابن یعنی فرزند یا پسر، سبیل یعنی راه، یعنی پسر راه. خب مجاز دیگه، یعنی به مسافر گفته میشه ابن سبیل، یعنی مسافر، چون که کسی که مسافره تو راه دیگه، انگار که پسر راه، فرزند راه شده از بس که داره راه رو میپیمایه. پس مجازه ابن سبیل یعنی مسافر. خب حالا به چه مسافری؟ به هر مسافری نه، به مسافری که اومده، مثلا یک مسافری اومده منطقه ایمون، مثلا جزیره قشم اومده پیش منطقه من، اومده طرف از منطقه دوری اومده پیشمون جزیره قشم اومده. خب مسافره حالا مثلا پول خودش رو از دست داده، پولش مثلا گم شده یا پولش رو دزدیدند، و تصور حالا بکنیم که مثل قدیم بوده که این وسایل ارتباطی که امروزه ما موبایل و اینا داریم نبوده که ارتباط برقرار بکنه با محل سکونتش که به حسابش واریز بکنن. خب تصور میکنیم مانند قدیمه، چیزی از اینجا چیزا نیست. خب حالا این شخص مثلا هم از مشهد اومده، خراسان اومده، از شمال ایران، ما تو جنوبی این همه مسیر اومده، خب تو جزیره اومده، پولش به هر طریقی پولش تموم شده. خب این بنده خدا مسلمانه چجور بره به بر بگرده به شهر خودشون، به منطقه خودشون، به استان خودشون؟ اینجاست که از زکات داده میشه به اندازه ای که خرجی مسیرش تأمین بشه و بتونه به مقصد خودش برسه. حالا در نظر میگیریم که از جزیره قشم بخواد به خراسان بره به شهر خودشون چقدر هزینه برمیداره؟ مثلا میگن 2 تومن هزینه برمیداره مسیر راه که بتونه به مقصد خودش برسه. حالا 2 تومن به او از زکات پرداخت میشه تا اینکه مسلمانی تو منطقه خار نشه. اگرچه تو منطقه خودشون هم میلیاردر هم باشه، الان چیزی نداره که بره به منطقه خودشان، به شهر خودش، پس داده میشه. خب پس ابن سبیل مسافر، به چنین مسافری داده میشه، نه به هر مسافری. و الى من یوجد منهم، و به کسی که، کسانی که جابیده شد از آنها، یعنی اگر هر 8 گروه بودن که به هر 8 گروه داده میشه، اگر نه 4 گروه بودن، مثلا فقرا بودن، مساکین بودن و بدهکاران بودن و مسافر دیگه بقیه نبودن، خب به همین 4 صنف تعلق میگیره دیگه زکات. پس به هر کس، به کسانی که از این گروه ها یابیده شدن. ولا یقتصر على اقل من 3 من كل صنف، و اکتفا نمی کند بر کمتر از 3 نفر از هر گروهی. بر کمتر از 3 نفر از هر گروهی اکتفا نمی کنه. الا العامله، مگر عامل، مگر کارمند، کارمند اداره زکات. یعنی فقرا، حالا میخواد زکات پرداخت بکنه، فقرا تو قرآن جمع اومده دیگه، انما صدقات للفقرا جمع، و کمترین جمع خودمون میفهمی که 3 نفره. مساکین جمع دیگه، و کمترین جمع 3 نفره. خب پس مذهبمون اینه که به کمترین، به فقرا میخواد بده، به کمترینشون 3 نفر باید بده. مساکین میخواد بده، کمترینشون 3 نفر باید باشه. مگر عامل، عامل کارمند اداره زکات نه، گفتیم که به حسب حاجت، ممکنه که به 1 نفر کارمند بیشتر نیاز نباشه تو اداره زکات، همون یک کارمند دولت اسلامی میاد استخدامش میکنه و از زکات به حقوقش داده میشه. و 5 لا یجوز دفعها الیهم، و 5 کسان که جایز نمیشود دفع آن، دفع زکات به آنها. به 5 نفر زکات درست نیست ما بدیم، اگر بدیم از گردنمون ساقط نمیشه و هنوز بدهکاریم ما. الغنی به مال و کسب، یکی غنی به مال یا کاسبی، کسی که غنی هست، توانگر، یا توانگر از مالی یا کسب و کار، یعنی مثلا طرف صحیح و سالم، سرحال، قبراق، میتونه کار بکنه، کار بلد هم هست، خب اما تنبلی در آورده نمیره کار بکنه، میتونه کار واسش هم پیدا میشه اما تنبل کار نمیکنه، خب این زکات بهش داده نمیشه، باید بره کار بکنه. یا پس این بی نیاز هست با کسب و کار، حالا هر کسب و کاری فن و هنری که بلده و شرایط هم فراهمه، کسب و کار واسش هستش. دیگر غنی و بی نیاز هست به مال، مال داره، مثلا داره زمین های متعددی داره، ولی خودش زندگی فقیرانه میکنه. نه، به این شخص درست نمیشه، این همه مال زمین تو این منطقه، تو اون منطقه، تو این منطقه، این همه زمین داره، خب باید اونا رو بفروشه، و چون که زمین های زیادی داره دیگه، احتیاج نداره که شخص، احتیاج چی میگن؟ احتیاج اون خانه ای که انسان زندگی بکنه، این احتیاجه. بقیه یک زمین داره تو این دشت، یک زمین داره تو این روستا، یک زمین داره تو این منطقه، تو این محله. خب و عادت شکل زندگی فقیرانه ای میکنه، نه به این درست نیست، چون که مال داره، این ثروتمند در است، خودش رو زده به فقیری، جایز نیست به او داده بشه. و العبد و دیگر بنده، گفتیم به بندگان زکات جایز نیست، چون که به بنده هرچی بدی مال به سید، به آقاش برمیگرده، مگر گفتیم بنده مکاتب، تا اینکه بتونه اقساطش رو زودتر پرداخت بکنه و زودتر آزاد بشه، چون که اسلام دینیه که به آزادی بردگان تشویق میکنه، تا اینکه برده ای تو دنیا وجود نداشته باشه. و به همین برکت همین کارها بود که نظام بردگی کم 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 اسلام اومد و ریشه‌کن کرد، اگرچه امروزه عصر حاضر مثلا میگن که اسلام نظام بردهداری داره، فلان فلان. نه، تاریخ رو خوب بخونیم متوجه میشیم که اسلام مبارزه کرده، اولین دینی که مبارزه کرده با بردهداری دین اسلام بوده، البته با رجوع به تاریخ و کتابهای فقهی مسلمانان پی میبریم. و بنو هاشم و بنو المطلبه، و دیگر بنی هاشم و بنی مطلب، کسانی که از بنی هاشمند و کسانی که از بنی مطلبند، یعنی امروزه میگن سید، به اینها زکات جایز نیست. امام شافعی رحمه الله از بنی مطلبه، از بنی مطلبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنی هاشمه. پس بنی هاشم و بنی مطلب، این دوتا کسانی که یعنی از فرزندانشان هستند، یا به قول امروز که میگیم سید هستند، زکات به اونها تعلق نمیگیره، چون که تو خمس، آنجا که تو بحث زکات غنیمت و فی میشه، انشاءالله اونجا میاد که سهمی دارن تو اونجا، بنی هاشم و بنی مطلب تو غنیمت و فی اونجا، تو خمس اونجا سهم دارن، یعنی خمس خمس که اونجا میخونیم انشاءالله. به خاطر همین، چون که اونجا دارن دیگه اینجا داده نمیشه. حالا امروزه که دیگه از خمس به بنی هاشم و بنی مطلب داده نمیشه، من شده، آیا جایزه یا نه؟ تو مذهب خودمون شافعی، آیا جایزه یا نه؟ شیخ ابراهیم باجوری در شرحش بر ابن قاسم می نویسه که امام استخری از امامان بزرگ خودمان شافعیون اجازه داده که حالا که ما تو بحث غنیمت و فی طوری شده که بنی هاشم و بنی مطلب از اون من به دست اونها نمیرسه، به دست اونها نمیرسه، پس دیگه حالا فقیر باشن، برای اینکه دیگه یعنی کرامت اونها حفظ بشه، داده میشه از زکات به اونها، از زکات به اونها داده میشه و جایز دانسته. و بعد هم میگه که اگر ما به این فتوا عمل بکنیم جایزه، اگر فتوا عمل بکنیم جایزه. پس در اصل مذهب جایز نیست، ولی فتوا ما تو مذهب داریم و اگر کسی عمل بکنه جایزه تو مذهب خودمون. به خاطر همین کسی میخواد امروزه اگر کسی به این فتوا عمل بکنه که اجازه داره و بیاد به بنی هاشم و بنی مطلب بده، مثلا به یک سیدی بخواد، فقیره بخواد بده، بگه که این بهتره، که یعنی بهتره بگه که این زکاتم هست. چرا؟ چون که ممکنه که اون سید قبول نکنه، بگه که این زکاتم هست، ممکنه که قبول نکنه، چون که در کل کسی که میخواد زکات بده اگر نگه که این زکات مالم هست، باز زکات از گردنش ساقط میشه. مثلا الان نیت کرده که این پول 1 میلیون تومن به فقیر میده، به دستش میده، هیچی نمیگه، نمیگه که این زکاتمه، فقط اول کار نیت کرده که این زکات مالمه، کفایته. یعنی گفتن این که این زکات مال هم هست، گفتنش به فقیر نیاز نیست، یعنی اگر نگه اشکالی نداره، زکات از گردنش میفته. حالا وقتی که به سید میرسه بهتره، والا یعنی برخی علما میگن بهتره که شما بگید. چرا؟ چون که در اصل زکات بر بنی هاشم و بنی مطلب صحیح نیست، شاید این سید نمیخواد از زکات، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرزندش حسن رضی الله عنه نهی کرد از زکات، کوچک بود حسن رضی الله عنه، و گفت که این برای ما آل محمد جایز نیست. خب ول کافر، و دیگر کافر، به کافر هم جایز نیست زکات داده بشه. و من تلزم المزکی نفقته لا يدفعها الیهم باسم الفقراء والمساکین، و کسی که لازم زکات دهنده است نفقه آنها دفع نمی کند، نمی پردازد زکات را به آنها به اسم فقرا و مساکین. یعنی کسی که بالفرض یک بابایی هست، گفتیم که نفقات، هزینه زندگی که واجب میشه به چه کسایی بدیم، یک بحث انشاءالله تقریبا نزدیک های آخر کتاب میاد. حالا بابا، یک شخصی بابا هست، فرزندان کوچک داره، هزینه زندگی اینها لازمه که بابا پرداخت بکنه، هزینه زنش همینطور، پدر و مادرش پیر شدن، پیر زمین گیرن، هزینهش باید فرزندان تأمین بکنن. خب که بحثش انشاءالله مفصل خواهد آمد. حالا بابایی که فرزندان کوچک داره، چون که هزینه واجبشه که هزینه زندگی این بچه ها رو بپردازه، بخواد زکات بده به این، میگه من 3 تا فرزند دارم کوچیکه، به این فرزند زکات میدم، به اون زکات میدم، نه جایز نیست. چرا؟ چون که دوباره برمیگرده به جیب خودش دیگه، یعنی الان به فرزند کوچیکش بده مثل اینکه به خودش داده دیگه، چون که هزینه زندگی اونها رو دوش خودشه، خب به اونها بده، دوباره به خودش باز میگرده. پس جایز نیست که به اسم فقرا و مساکین بدیم، کسی که هزینه زندگی آنها رو دوشمونه به اسم فقرا و مساکین نمیتونیم بدیم، اما به اسم غارمین و مجاهدین میتونیم بدیم، به اسم بدهکاران. حالا فرزندش مثلا ورشکست شده، بدهکار شده، میتونه بده بهش، به اسم فقیر و مسکین نداده، به اسم چی داده؟ چونکه ورشکست شده. یا پسرش مجاهد فی سبیل الله هست، خب میتونه بده بهش. خب همینجا بحث زکات هم، کتاب زکات تمام میشه و کتاب بعدی میشه کتاب صیام در مورد روزه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.